صفحه 400 آصف الدوله و حکومت خراسان. در این زمان حکومت خراسان به شخصی صفاک و زاهد نما به نام آصف الدوله واگذار شد که آداب و ظواهر مذهبی را به خوبی رعایت می کرد. او ریش نمی تراشید و از خوردن حرامیات اجتناب می ورزید و در عین حال با پسران خوشرو ارتباط داشت و تا آنجا که می توانست مردم را در بیچارگی و گرسنگی قرار می داد. گویان وقتی مشغول با امردی بود به او اعتراض کرد که چرا بند شلوارت را ابریشم کردی؟ چه لباس حریر و ابریشم بر مرد حرام است. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان جلد 2 صفحه 396 و 397. در زمان حکومت آصف الدوله به علت گران شدن ارزاقی مانند نان و گوشت، عده‌ای از مردم که خارج از شهر ساکن بودند، به صحن مقدس آمدند و شعارهای مانند گرسنه‌ام، گوشت کو، نان کو، مادر جان گرسنگی مرا کشت و غیره را سر دادند. روز بعد گروهی از مردم به همراهی طلاب لنکرانی و دیگر طلاب در صحن مطهر ازدحام نمودند و عریضه به ایالت نوشتند، اما آنها هیچ اهمیتی به عریضه ندادند. به همین دلیل این واقعه به روز بعد موکول شد. بازاریان و تجار مغازه‌ها را تعطیل و به طرف خانه طلاب حرکت کردند و به همراهی آنان در مسجد گوهرشاد و صحن مطهر متحسن شدند. سپس 3 تن از بزرگان آنها به نام لنکرانی، حاج سید ابراهیم و سید عباس برای آصف الدوله پیغام فرستادند که اگر قول مساعد دهی که قیمت نان و گوشت را پایین می آوری، ما هم این آشوب را خاموش می کنیم. در غیر این صورت ما هم تو را به قوه جبریه ملی معزول می کنیم تا مردم از شر ظلمت رها شوند. اما آصف الدوله چندان اهمیتی به این تهدیدات نداد، و با سعایت عده‌ای از متملقین متولی باشی را باعث شورش و بلوای مردم جلوه داده و به این بهانه خاموش کردن بلوای عموم را به او واگذار نمود. متولی باشی نیز در پاسخ اظهار داشت که متفرق کردن 10,000 گرسنه آن هم بدون تجهیزات نظامی از عهده من خارج است، چرا که مردم از ظلم حکومت شکایت دارند. به هر حال، مردم وقتی دیدند آصف الدوله هیچ وقعی به اعتراضات آنان نمی نهد، به نقاره خانه حضرت ریختند و شروع به نقاره زنی کردند و چون از این عمل یک انقلاب بزرگ پیش بینی می شد، بسیاری از مردم و طلاب نیز با آنها پیوستند و با شدت و حرارت علیه آصف الدوله به پا خواستند. در ضمن چون مردم از حاج معاون و تجار بابت ربودن دخل نان دل خونی داشتند، همگی به طرف خانه او براه افتادند. از سوی این مرد صفاک چون چنین امری را پیش بینی کرده بود، عده‌ای تفنگچی بر در خانه خود گماشت و به محض نزدیک شدن جمعیت دستور شلیک را صادر نمود. و رعیت بیچاره هم با دیدن این وضعیت از صحنه گریختند و به مسجد گوهرشاد و حرم مطهر روی آوردند. و بعضی هم از ترس جان خود به طرف بانک فرار کردند. ولی محافظان معاون و تجار آنجا نیز به مردم بیچاره رحم ننمودند. مردم به آخرین دستاویز خود یعنی حرم مطهر پناهنده شدند تا شاید سربازان به احترام صحن مقدس از تیراندازی خودداری نمایند، اما متاسفانه آنها به هیچ عنوان ملاحظه احترام را ننموده و به صحن مقدس حمله ور شدند و عده‌ای از طلاب و مردم بیگناه را هدف گلوله خود قرار دادند. حاکم از بیم این که مبادا مردم انتقام مقتولین خود را بگیرند، به متولی باشی دستور داد که باید توسط نگاه داشتن سید ابراهیم و سید عباس نزد خود این شورش را مرتفع سازید. متولی باشی نیز این دو روحانی بزرگ را احضار نمود تا در مورد مسائل موجود رو در رو به گفتگو بنشینند. اما وقتی آن دو متوجه حمایت متولی از حاکم شدند، اقدام به رفتن نمودند. که از طرف عین الدوله دستور توقیف آنها صادر شد. از طرفی قنسولخانه روس به حمایت از آن دو روحانی برخاست و اظهار نمود که این دو سید رعیت دولت روس هستند و شما حق هیچ گونه بی احترامی نسبت به آنها را ندارید. آصف الدوله هم پیغام فرستاد پس شما باید این دو را در قنسولخانه محبوس نمایید. اما آنها جواب دادند که ما بی دلیل و بدون مدرک رسمی رعیت خود را دستگیر نمی کنیم و بدین ترتیب از حبس این علما سرباز زدند. آصف‌الدوله که وحشت زده شده بود با فرستادن مبلغی برای قهوه‌خانه آقایان از آنها خواهش کرد که در شورش فردا میان جمعیت ظاهر نشوند. متولی باشی نیز به صحن رفت و امر کرد درهای مدارس صحن را ببندند و با وعد و وعید که به زودی نان و گوشت ارزان خواهد شد جمعیت را پراکنده ساخت. اما این اخبار در تهران به گونه دیگر به گوش مردم رسید و شبنامه‌هایی نیز در این خصوص منتشر شد. آقای طباطبایی عریضه مظفرالدین شاه نوشتند که البته پاسخ ایشان هیچ ارتباطی به عریضه نداشت و در آن نوشته شده بود که آقایان عدالت‌خانه خواستند، ما هم موافقت نمودیم. علما دانستند که این عریضه اصلا به دست شاه نرسیده و جناب عطابک خودش جواب عریضه را داده است. از طرف این مردم شروع به انتشار شبنامه‌هایی خطاب به علما کردند که به دست آقایان رسید. صفحه 402 خطابه دوم به علما. علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. امروز به فرع پرداختن و اصل مقصود را کنار انداختن و جزئیات فرعی را وجهه مقصود ساختن از طریق حزم و احتیاط دور است. چرا که همچنان که ملت کم کم دارد از خواب غفلت بیدار می شود و مردمان خورده خورده پی به حقوق خود می برند که امروز در هر ملت و دولتی که در روی زمین است از برای عموم رعیت و قاطبه افراد ملت حقوق معینه است که باید از طرف دولت ادای آن حقوق بشود و نیز از برای طبقات نوکر و خدمتگزاران دولت حقوقی است. شخصی که باید در راه خدمت به ملت و دولت بدان حقوق برسند و به درستی و راستی و خدمتگزاری و جانفشانی به درجات و امتیازات عالی نائل شوند و به هوای نفسانی و اغراض شخصی نمی توانند رعیت را دستخوش خیالات خود و اجرای مقاصد خود قرار دهند و تا یک اندازه راه تقلب و دزدی و خیانت مسدود خواهد شد. همچنین خائنان این دولت ابدمد و نفس پرستان بی‌مروت که هنوز در مقام انسانیت قدمی نگذارده و از آدمیت بویی نشنیده مراتب را منوط به لباس و نشان و نفر و نوکر و اسب و استر و اسباب تجمل و زینت ظاهری می دانند و همین که راهی در بساط قرب سلطنت پیدا کردند ما بیچارگان را بل استحقاق اما و عبید خود دانسته مال و جان ما را بر خود مباح می شمردند و می بردند و این نکته را نیز درک کردند که اگر مجلس بزرگ مفتوح شود و این امر بزرگ صورت گیرد و قوانین عدالت و دین نبوی در مملکت شایع گردد، هر قدر بر ترقی ملت و آبادی مملکت افسوده شود، از قدر و قیمت و شأن این دیو سیرتان کاسته خواهد شد. حتی الامکان در مقام رد و منع هستند که مضمون دستخط ملوکانه مجری نشود و این مجلس صورت خارجی به هم نرساند، و نیز در خاطر مبارک شاهانه القاء شبهات می نمایند که مشتی مردمان بی سر و پا به خیالات واهی افتاده اسمی از آنارشیست شنیده می خواهند تقلید از آنان بکنند. بر ضد سلطنت و دولت اقدام نمایند و مقصودشان جز هرزگی و شرارت چیزی نیست. چاره این است که باید چند نفر از ملاها را پولی داد و بقیه مفسدین را دستگیر و تبعید نمود تا سستی در استقلال سلطنت و استبداد ما دزدان دیو سیرت را ننماید. ولی غافلند از اینکه این طرحات از برای همان دور هم نشستن و خلوت کردن و صدق مطلب را پنهان داشتن و به عرض نرسانیدن و خاطر مبارک ملوکانه را از حقیقت امر آگاه نساختن خوب است. بعد از اینکه گریه اطفال رضیع که از گرسنگی شیر در پستان مادرها نمانده و ناله یتیمان بی پدر که از شدت جوع به آسمان رسیده و گریه بیوه زنان که کارشان از فقر و استیصال به اضطرار کشیده و ندای تکبیر که از دلهای مردمان دیندار با غیرت ملت پرست شاه دوست بلند و صدای وا ملت ها وا دینا وا وطنا از جگرهای بریان پیر و جوان وطن خواهان از قوی و ناتوان، از چند کرور رعیت ایران برخیزد، آن وقت چراغ کذب و درویشان در پیش آفتاب صدق و حقیقت نور و فروغی نخواهد داشت. جز ندامت حاصلی و غیر از وخامت عاقبت سودی نخواهد دید. پشت دست بردندان گزند و به اقدامات سیئه خود تأسف خورند. نمونه روز محشر را عیان و عذاب الهی را که صاحب شریعت مطهر به دست اهل بیت خود بر آنها نازل فرمود مشاهده نموده، یا لیتنی کنت و ترابا گویند و راه چارو خلاصی نجویند. خب آقایان عظام، اعلی حضرت اقدس همایونی ارواحنا فدا که خدایش عمر دهد و به حق اسمت و آل اسمت به زودی رفع نقاهت از وجود مسعودش نماید، الحق امروزه از برای یک مش رعیت بیچاره پدریست مهربان. کمال میل و رغبت را به افتتاح مجلس عدل و داد دارند. همه وقت اوامر مطاعه بر اجرا و امضای دستخط مبارک شده و می شود. شما آقایان هم که استدعا و مطلبتان از دربار همایون همین است و سلسله طلاب و ما بیچارگان و رعایا هم که همین دادخواهی را داریم، پس جهت تعویق و سبب تأخیر چیست؟ عیناً همان حکایت عنب و عظم و انگور است که تمام یک مقصود داریم و از یک مقصود و مقصد سخن می رانیم. پس یک زبان فهم می خواهیم که این اختلاف اصطلاح را از میان بردارد تا کارها آسان شده و مردم در راحت و امان باشند. چقدر پس فکرتی و دونهمتی است که 20 کرور نفوس که اقلن امروزه 1 کرور بیدار شده، دارای هوش و تمیز و چیز فهمی و نکته سنجی شده اند، زبون و ذلیل چند تن معدود قلیل که واقعاً قابل اشاره حسی نبود و نیستند و نخواهند بود. ترس و واهمه از چیست؟ با میل سلطان رأی شیخ علی خان در خور ملاحظه نیست. پاورقی، این عبارت از امثال سایره فارسی است. ادامه متن. در صورتی که تمام طبقات مردم از رعیت و کاسب و عالم و طبقات نوکر از سرباز و قزاق و سوار و پیاده، دیندار و مسلمان و شاه دوست و ملت پرست و وطن خواه هستند، جای حرف باقی نمی ماند. واقعا اگر به القای شبه و دسیسه مقرزین امر شود که سرباز و سوار و قزاق ما بیچارگان را که برادران و هواخواهان آنان هستیم و از برای آسایش آنها داد می کشیم و سینه می زنیم و اولاد و عیال ما مادران و خواهران آنان هستند، ما را هدف گلوله نمایند، ما چرا از سپر کردن سینه و خریدن گلوله به قیمت جان مضایقه نماییم؟ من که بایست بمیرم، چه از گلوله دولت و چه از گرسنگی و حسرت نان و گوشت، با کمال استقامت بدون اینکه در مقام ستیزاویز یا جنگ و گریز کنیم، سر تسلیم و ارادت پیش نهاده قید مذلت و ننگ ملت و دین فروشی را بر خود هموار نمی کنیم. اگر آنها زیر بار این مطلب بروند که به روی مشتی بیگناه معدلتخواه تیغ بکشند که اسم بیشرفی و بیغیرتی در صفحه تواریخ ملل عالم بگذارند، نقلی ندارد. سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. و الا چگونه می شود سرباز و سواری که دعوی دین اسلام می نماید و شب و روز در نماز و دعاست و چشم شفاعت به پیغمبر دارد و آرزوی زیارت کربلا در دل اوست، یا کسانی که در راه اجرای قوانین دین مبین زحمت می کشند و شب و روز هم خود را واحد شمرده اند، طرف شوند و گلوله بر آنها زنند؟ به چه قسم راضی خواهید شد که خون پدر در پیش چشم پسر و برادر روبروی خواهر و اطفال در روی سینه مادر ریخته شود؟ به حمدالله امروز قدری چشم و گوش ها باز شده. تمام طبقات نوکر فهمیدند که آلت دافع از توپ و تفنگ از برای مدافع و جنگ با ملت خارج است که به خانه ما داخل نشوند و مال و ثروت و شرف و دین ما را ببرند، نه از برای ستیز با ملت داخله. انتها. پاورقی، تاریخ بیداری ایرانیان، جلد 2، صفحه 401 تا 405. ادامه متن. پس از این آقای طباطبایی مجدداً عریضه و لایحه‌ای به این صورت برای مظفرالدین شاه نوشت. عریضه آقای طباطبایی به اعلی حضرت مظفرالدین شاه. فریاد دل وطن پرستان به عرض اعلی حضرت اقدس شهریاری خلد الله سلطانه می رساند. چون حضوراً فرمودید هر وقت عرضی دارید بلافاصله به خود من اظهار دارید، به این جهت به این عرایض مصدق خاطر مبارک می شود. این ایام طرق را بر دعاگویان سد نمودند. عرایض دعاگویان را نمی گذارند به حضور مبارک مشرف شود. با این حال اگر مطلبی را بر اعلی حضرت همایون مشتبه کرده باشند، چگونه رفع اشتباه کنیم؟ محض پیشرفت مقاصدشان دعاگویان را بدخواه دولت و شخص همایونی قلم داده خاطر مبارک را مشوش نمودند تا اگر مفاسد اعمالشان را عرض کنی مقبول نیفتد. ایران وطن و محل انجام مقاصد دعاگویان است، باید در ترقی ایران و نجات آن از خطرات جاهد باشیم. ممکن نیست بعد این دولت را بخواهیم. عقل حکم نمی کند که دعاگویان با این خطرات ساکت و اضمحلال دولت را طلب باشیم. نمی گذارند اعلی حضرت بر حال مملکت و خرابی و خطرات آن و پریشانی رعیت و ظلم ظلمه از حکام و غیرهم و قضایای ناگوار واقع مطلع شوند. متصل عرض می کنند مملکت آباد و منظم و دور از خطر، رعیت راحت و آسوده به دعاگویی مشغول و قضیه ناگواری واقع نشد و نمی شود. اعلی حضرت ها مملکت خراب، رعیت پریشان و جداست، تعدی حکام و مأمورین بر مال و عرض و جان رعیت دراز، ظلم حکام و مأمورین اندازه ندارد. از مال رعیت هر قد میلشان اقتضا کند می برند. قوه غضب و شهوتشان به هرچه میل و حکم کند، از زدن و کشتن و ناقص کردن اطاعت می کنند. این امارت و مبلها و وجوهات و املاک در اندک زمان از کجا تحصیل شده؟ تمام مال رعیت بیچاره است. این ثروت همان فقرای بیمکنتند که اعلی حضرت بر حالشان مطلعید. در اندک زمان از مال رعیت صاحب مکنت و ثروت شدند. پارسال دخترهای قوچانی را در عوض سره گندو مالیات که نداشتند بدهند گرفته به ترکمانها و ارامنه اشقابات به قیمت گزاف فروختند. 10,000 رعیت قوچانی از ظلم به خاک روز فرار کردند. هزارها رعیت ایران از ظلم حکام و مأمورین به ممالک خارجه هجرت کرده به حمالی و فعلگی گذران می کنند و در ذلت و خاری می میرند. بیان حال این مردم از ظلم ظلمه به این مختصر عریضه ممکن نیست. تمام این قضایا را از اعلی حضرت مخفی می کنند و نمی گذارند اعلی حضرت مطلع شده در مقام چاره براید. حالت حالی مملکت اگر اصلاح نشود، عنقریب این مملکت جزء ممالک خارجه خواهد شد. البته اعلی حضرت راضی نمی شوند در تواریخ نوشته شود در عهد همایونی ایران به باد رفت، اسلام ضعیف و مسلمین ذلیل شدند. اعلی حضرت ها تمام این مفاسد را مجلس عدالت، یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به داد عامه مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوی باشند، رفع می کند. فواید این مجلس را اعلی حضرت همایونی بهتر از همه می دانند. مجلس اگر باشد، این ظلم ها رفع خواهد شد، خرابی ها آباد خواهد شد، خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد، سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواهد برد، فلان محل را روس نخواهد برد، عثمانی تعدی به ایران نمی تواند بکند، وضع نان و گوش که قوت قالب مردم است و مایت الحیات خلقند بسیار مقشوش و بد است. بیشتر مردم از این دو محرومند. اعلی حضرت همایونی اقدام به اصلاح این دو فرمودند. بعضی خیرخواهان حاضر شدند. افسوس آنها که روزی مبلغ گزاف از خباز و قباس می‌گیرند، نمی‌گذارند این مقصود حاصل و مردم آسوده شوند. حال سرباز که حافظ دولت و ملتند بر اعلی حضرت مخفی است. جزئی جیر و مواجب را هم با آنها نمی‌دهند. پیشتر به عملگی و فعلگی تحصیل می کردند، آن را هم قدغن نمودند. همه روز جمعی از آنها از گرسنگی می میرند، برای دولت نقصی از این بالاتر تصور نمی شود. در زاویه حضرت عبدالعظیم علیه السلام 30 روز با کمال سختی گذرانیدیم، تا دست خط همایونی در تأسیس مجلس مقصود صادر شد. شکرها به جا آوردیم، و به شکرانه مرحمت چراغانی کرده جشن بزرگی گرفته شد. به انتظار انجام مضمون دستخط مبارک روز می گذرانیم. اثری ظاهر نشد. همه را به تفره گذرانیده، بلکه صریحاً می گویند این کار نخواهد شد و تأسیس مجلس منافی سلطنت است. نمی دانند سلطنت صحیح بی زوال با بودن مجلس است. بی مجلس سلطنت بی معنی و در معرض زوال است. اعلی حضرت ها 30 کرور نفوس را که اولاد پادشاهند اسیر استبداد یک نفر نفرمایید. برای خاطر یک نفر مستبد چشم از سی کرور فرزندان خود نپوشید. مطلب زیاد است، فعلا بیش از این مصدع نمی شوم. مصدعیم این عریضه را به دقت ملاحظه فرمایید و پیش از انقطاع راه چاره‌ای فرموده تا مملکت از دست نرفته و یک مش بیچاره که منزله فرزندان اعلی حضرتند اسیر و ذلیل خارجه نشوند. الامر الا علی مطاع. محمد ابن صادق الحسینی الطباطبایی. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی جلد 2 صفحه 403 تا 405 ادامه متن. به دستور عین الدوله هیچ کس عریضه آقای طباطبایی را به شاه نرساند و آقای طباطبایی ناگزیر از حاج غفارخان قوام دیوان که از دوستانش بود درخواست کرد عریضه را از طریق معتمد الحرم دربار به شاه برساند و اون از این ماموریت را پذیرفت و عریضه را خدمت معتمد الحرم برد و پیام آقای طباطبایی را به ایشان رساند و البته معتمد الملک بعد از کمی تهدید و خشونت تقبل کرد که نامه را به دست شاه برساند. مشروط بر این که منتظر جواب نامه نباشد. لیکن پس از 3 روز جوابی از طرف شاه به این مضمون رسید که عرایض شما را خواندم، به اتابک سفارش شما را می کنم و شما هم آشوب بلوا را خاموش کنید و به دعاگویی مشغول باشید و نخواهید که ما نسبت به مردم غضبناک شویم. البته آقایان علما دانستند که این نامه از جانب اتابک بود و به همین دلیل جلسه‌ای در منزل آقای بهبهانی ترتیب دادند. در این مجلس که عده‌ای از آقایان علما حضور داشتند، آقای طباطبایی فرمود راه صحیح این است که همگی به خانه عین‌الدوله برویم و از او تأسیس عدالتخانه و برپایی آن را بطلبیم. اگر قبول کرد که مقصود رسیده ایم. اگر پاسخی مخالف رأی ما داد، همگی در حرم مطهر متحسن می شویم. آقایان همه نظر او را پذیرفتند، به جز آقای ابوالقاسم طباطبایی که فرمود، این رأی صحیح نیست، زیرا بر فرض پذیرش این رأی، باز چند سالی طول می کشد که به امضای بزرگان و علما برسد، و در این مدت آنها هر اقدامی که بخواهند می کنند، و اگر هم قبول نکنند ما دوباره اوضاع بی نتیجه گذشته را خواهیم داشت. آقای بهبهانی گفتند که ما برای اطمینان از او سند و نوشته ای می گیریم و ایشان فرمودند که سند و نوشته او که از دست خط شاه معتبرتر نیست، عذری می آورند و با آن عمل نمی کنند یا ممکن است صدر اعظم تعویض شود و بگوید که عمل صدر اعظم سابق ربطی به من ندارد. در آن جلسه به پیشنهاد آقا شیخ محمد رضا کاشانی تفعلی به قرآن زدند که این آیه مبارک آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذی عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتقاء مرضاتی تسرون الیهم بالمودت و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقط زل سوا از سبیل. یعنی کسانی که گرویده اید به خدا و رسول، فرا نگیرید دشمنان من و دشمنان خود را دوستان و با ایشان طرح مصاحبت میفکنید. القا می کنید و می فرستید به سوی ایشان دوستی را به سبب مکاتبه در حالتی که کافرند و تصدیق نکردند به آنچه آمده است به شما از سخن درست و راست و کار درست و در حالتی که بیرون می کنند پیغمبر را از مکه و شما را نیز به سبب آنکه می گروید به خدایی که پروردگار شماست، یعنی ایشان به سبب ایمان شما شما را از دیار خود بیرون می کنند، پس ایشان را دوست نگیرید و با ایشان مودت نکنید. اگر هستید شما که بیرون آمده اید از وطنهای خود به جهت جهاد و قتال در راه من و برای طلب خوشنودی من و پنهانی می فرستید به سوی ایشان دوستی را به سبب کتابت یا سخنان سری و محرمانه به ایشان می فرستید، به سبب دوستی و من داناترم از شما به آنچه پنهان می کنید، از مودت اعدا و آنچه ظاهر می سازید، از اعتذار و هر که نکند این کار را که القاء خیر است به ایشان از شما. پس به درستی که گم کرده راه راست را و خطا نموده طریق حق و ثواب را. این یتفقوکم یکونو لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتکم به سوء و دوا لو تکفرون، یعنی اگر بیابند شما را کفار، یعنی بر شما قادر شوند و ظفر یابند، می باشد مر شما را دشمنان و بگشایند به سوی شما دستهای خود را و زبانهای خود را به بدی، یعنی به زدن و کشتن و دشنام دادن، و دوست دارند که شما کافر شوید، چنان که ایشان هستند، و از دین خود برگردید، و چون حال ایشان با شما به این طریق است، پس مودت نمودن و مناصحه کردن با امثال ایشان خطای عظیم است از شما، که البته این آیه بسیار مناسب حال آقایان بود. به این ترتیب آقایان روحانی قرار گذاشتند که از طریق مسجد و مذهب به افشای جنایت‌های شاه و درباریان و همچنین به بیدار کردن مردم علیه آنها بپردازند. آقای بهبهانی شب‌های جمعه بر سر منبر می‌رفت و مردم را موعظه می‌نمود. عین‌الدوله هم در خارج شهر اردوی زده بود و منتظر بود به مردم که در خیال شورش بودند حمله برده و اموال آنها را غارت کند. به این دلیل آقای طباطبایی بر سر منبر رفتند و فرمودند که ما روحانیون خیال جنگ نداریم و توسط قرآن احقاق حقوق میکنیم و به این ترتیب از مردم درخواست کرد که قدری صبور باشند تا آنها عریضه دیگری به شاه بدهند و اتمام حجت نمایند و در ضمن با سوگند به قرآن به مردم اطمینان دادند که از کسی پول نگرفتند بلکه هدفشان کسب آزادی و رهایی ملت و قوام اسلام است. بدین ترتیب این سخنرانی از بلوای بزرگی که قرار بود فردای آن روز صورت بگیرد جلوگیری نمود. عین‌الدوله که از سخنرانی‌های شبانه مسجد بیمناک شده بود دستور داد که بعد از ساعت 3 نیمه شب نباید احدی در کوچه و خیابان ظاهر گردد. اگر کسی در ساعت ممنوع دیده شود روانه نظمیه خواهد شد. با این کار جلسات شبانه آقایان موقوف گشت. اگر شبها کسی را دستگیر می کردند، طبق قاعده 1 تومان و 10 شاهی از او می گرفتند که 1 تومان برای رئیس نظمیه و 10 شاهی برای خود گیرنده بود و او را تا صبح نگه می داشتند. البته اگر مبلغی به خود گیرنده تعلق می گرفت، او را رها می کردند. ولی اگر رشوهی پرداخت نمی شد، تا صبح او را نگه داشته و روز مطابق معمول از او 1 تومان و 10 شاهی می گرفتند، اما اگر فقیر و بی‌کسی را می‌دیدند در عوض جریمه نقدی یا او را با چوب می‌زدند یا به زندان می‌انداختند تا در آنجا تلف شود. زندان‌های آن دوره بسیار کثیف و نمور و پر از ساس و پشه بود و از نظر قضا و امکانات وضعیت بسیار بغرنجی داشت. در شبانه روز 5 سیر نان خشک و مقدار بسیار کمی آب به آنها می‌دادند و تا وقتی به شدت محتاج نمی‌شدند به آنها اجازه قضای حاجت نمی‌دادند. اوضاع شبهای شهر هم آنقدر فجیع بود که اگر کسی برای آوردن طبیب می رفت او را می گرفتند و چه بسا که بیمار تا صبح تلف می شد و در این ایام بسیاری از بیماران و زنان حامله و اطفال بیگناه جان می سپردند. مکر دیگری هم که برای دستگیری مردم به کار می بردند این بود که آب را به داخل خانه های آنها می انداختند و مردم که برای بستن راه آب از منزل خارج می گردیدند، توسط مأمورین دستگیر می شدند. ناظم الاسلام نویسنده کتاب تاریخ بیداری ایرانیان در این باره می گوید: در 1 شب از خانه خارج شدم برای بستن راه آب. یک دفعه صدایی بلند شد که اگر از جای خود حرکت کردی، گلوله را منتظر باش و تفنگ را به طرف من دراز کرد. گفتم آسوده باش، از طرف من ممانعت و فراری نیست. ایستادم تا بیایی و در جای خود ایستادم. آن گوینده پیش آمد. او را دوست دیدم. پس از سلام علیکم گفتم رفیق، اگرچه قزاق و نوکر دولتی، ولی با این که از اجزای انجمن مخفی می باشی، خوب بود این شغل پس را متقبل نمی شدی. جواب داد این شغل را برای این قبول کردم که خدمت کنم به رفقای خود، چنانچه الان به شما خدمت می کنم. گفتم چه خدمت؟ گفت امشب مأمور شدیم مسجد الاسلام کرمانی را مأخوذ داریم. اگرچه مسجد الاسلام از اجزای انجمن مخفی نیست، ولی از قراری که معلوم است نسبتی به انجمن دارد. به این جهت خیلی زحمت کشیدم تا خود را به شما رسانیدم و از رفقای خود جدا گشتم. دیگر زیاده بر این فرصت و وقت ندارم. من گفتم مسجد الاسلام از اعضای رسمی انجمن نیست، ولی من او را دعوت کردم و قبول دعوت هم کرده است. خوب کردید که مرا مطلع نمودید. گفت اما شما نبایست مطلب را به صراحت و آشکار به مجلس الاسلام بگویید. چه مشارون الی با دبیر حضور قوام السلطنه حالیه دوست است. فوراً مطلب را به او میگوید بالاخره خواهند دانست که ما او را اطلاع دادیم. ولی به طور کنایه و اشاره فردا او را خبر کنید که تهیه خود را ببیند و شب را در جایی مخفی گردد. پس از خداحافظی روانه گردید و رفت. ناظم الاسلام یعنی بنده آمدم به خانه. روز بعد که جمعه 23 ربیع‌الثانی 1324 بود، انجمن مخفی در خانه جناب ذوالریاستین کرمانی به عنوان مهمانی تشکیل یافت. پس از مذاکرات لازمه مجلس الاسلام کرمانی وارد شد و گفتیم این روزها خطری بزرگ متوجه شماست. شبها به خانه نمانید یا بیایید منزل من ناظم الاسلام یا جایی که مطمئن باشید. در جواب گفت خودم اطلاع دارم و تا یک اندازه در مقام علاج می باشم و شبها هم در خانه نمی مانم. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی جلد 2 صفحه 414 ادامه متن. و این درست در ایامی بود که روس‌ها هم برای جلب توجه آقای طباطبایی به پیشنهاد رشوه داده بودند که البته ایشان از پذیرفتن آن امتناع کردند و فرمودند باید تلاش بیشتری برای بیداری مردم روا داریم.
آوازه بورد پرس.com